ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان مزرون از زرغونه منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریان ساعت هم از بیانات رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم برتانیا در مورد ادامه ماموریتشان در افغانستان مشنوین. از انتقال میلیون ها دلار امریکایی به طور غیر قانونی از میدان هوایی کابل به خارج هم مشنوین. گزارش را از مشکلاتی که برفباری های شدید در ولایات شمالی کشور ایجاد کرده هم آماده نشر داریم.
اردوشم برادر مسا اردو یکش کل نر بود، یکش دریورش است. ما زور خود زدن امریکایی هم آمد نتانست دیگه.
در خبرهای جهان مشنوین که یک مقام ارشد پلیس پشاور امروز در اثر یک حمله انتحاری کشته شد. حمله کننده موتر حامل کلمان خان مقام ارشد پلیس در منطقه پیشتخاره هدف قرار داد. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان در از بین بردن شبکه القاعده و مبارزه با طالبان در افغانستان موفق بوده و نیروهای امنیتی افغان را تربیت و آموزش نظامی می‌دهند. وزیر دفاع آلمان با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روی همکاری‌های کشورش در بخش آموزش نیروهای امنیتی افغان و انتقال مسئولیت‌های امنیتی بحث و گفتگو کرد. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز در واشنگتن با دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا در مورد مسئله هسته‌ای ایران و همچنین وضعیت جاری در سوریه بحث و گفتگو کرد. تفصیل اخبار. نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان در از بین بردن شبکه القاعده و مبارزه با طالبان در افغانستان موفق بوده و نیروهای امنیتی افغان را تربیت و آموزش نظامی می‌دهند. این مطلب را باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ملاقات دو ساعته با دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا دیروز در قصر سفید بیان کرد.
ما نمیتونیم در مورد مشکلاتی که با آن روبرو هستیم بلا تکلیف باقی بمانیم، اما اگر حضور خود را در آنجا حفظ کنیم و پروسه انتقال مسئولیت ها را که طرح کرده ایم پیش ببریم، بدان مطمئن هستیم که ما میتوانیم افغانان را در موقف قرار دهیم که بتوانند امنیتشان را خود تامین کنند.
باراک اوباما و دیوید کامیرون بعد از آن ملاقات در یک نشست خبری در واشنگتن گفتند که در تأمین ثبات در افغانستان و پیشرفت‌های قابل ملاحظه دست یافتند. اوباما اضافه کرد که پلان خروج نیروها از افغانستان تا سال 2014 میلادی در جریان باقی است. وزارت دفاع آمریکا میگوید عسکر آمریکایی که متهم به کشتن افغانان غیر نظامی شده به کشور دیگر انتقال یافته است. یک عسکر آمریکایی به روز یکشنبه بر افراد ملکی در ولایت قندهار حمله کرده، باعث کشته شدن 16 نفر شد. جان کبری سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت این عسکر که از وی نام برده نشده، به گفته او جهت توصیه‌های قانونی خارج از افغانستان به زندان دیگری انتقال یافته است. نماینده‌های مردم در ولسی جرگه خواهان محاکمه این عسکر در محضر عام شده بودند، اما مطابق قرارداد عقد شده میان کابل و واشنگتن، محاکم نظامی آمریکا در این مورد فیصله می‌کنند. قبل از این لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا گفته بود که بر اساس قوانین ایالات متحده اگر عسکر مجرم شناخته شود به جزای اعدام محکوم خواهد شد. طالبان تقاضا کردند که این عسکر باید مجرم جنگی شناخته شده و در مقابل چشم وابستگان قربانیان اعدام گردد. وزیر دفاع آلمان با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روی همکاری‌های کشورش در بخش آموزش نیروهای امنیتی افغان و انتقال مسئولیت‌های امنیتی بحث و گفتگو کرد. توماس دمیزیه وزیر دفاع آلمان که دیروز در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور صحبت می‌کرد گفت آلمان در پهلوی تقویت نیروهای امنیتی افغان در شمال این کشور بر استراتژی خیش در جهت کمک و همکاری با افغانستان تا سال 2014 و پس از آن متعهد است. وزیر دفاع آلمان همچنان تسلیت و همدردی خود را خاطر کشته شدن افراد ملکی به خصوص کودکان در حادثه ولسوالی پنجبایی قندهار بر رئیس جمهور خانواده قربانیان و مردم افغانستان ابراز کرد و آن را یک حادثه تکان دهنده خواند. آلمان سومین کشور بزرگ جهان در چوکات سازمان ناتو در افغانستان است که تعداد سربازان آن کشور در افغانستان به 4900 تن میرسد. شهرهای سالنگ پس از 4 شبانه روز مسدود بودن، امروز برای ترافیک باز شد. جنرال رجب رئیس اداره حفظ مراقبت سالنگ ها صبح امروز به رادیو آزادی گفت شهرهای سالنگ که در نتیجه برفباری های سنگین و سرازیر شدن نزدیک به 30 برف کوچ از 4 شبانه روز بدین سو برای ترافیک بسته بود، اکنون جاده به صورت دو طرفه باز شده و تنها وسایط مسافربری می توانند از آن رفت و آمد کنند. به گفته همین منبع، برای پاکاری جاده عمومی شهرهای سالنگ از برف کوچ ها شمار زیادی از وسایط کمک رسانی تکنیکی نهادهای بین المللی نیز سهم داشت و تلاش های زیادی صورت گرفت تا شهرهای سالنگ برای ترافیک باز شد. وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش توافق جدید را بررسی خواهد کرد که بر اساس آن به ایالات متحده آمریکا و ناتو اجازه داده می شود که با استفاده از فضای روسیه عساکر و وسایل نظامی خود را به افغانستان و از این کشور به خارج انتقال دهند. سرگی لاروف و مجلس دولتی دوما گفت این اقدام برای تامین امنیت روسیه نیز کمک میکند. این توافقنامه اولین اجازه نامه برای انتقال مواد لوجستیکی ناتو از قلمرو روسیه خواهد بود. از اینکه نزدیکترین راه انتقال مواد از طریق زمین یعنی از راه اسلام آباد مغلق و پیچیده شده است، در نتیجه آمریکا و متحدین وی در تلاش راه‌های بدیل برای انتقال نیروها و وسایل نظامی از افغانستان شدند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را پس از یک وقفه کوتاه به شما پیشکش می‌کنیم. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی. و این هم اخبار بین المللی. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز در واشنگتن با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در مورد مسئله هسته‌ای ایران و همچنان وضعیت جاری در سوریه بحث و گفتگو کرد. باراک اوباما گفت بعد از وضع تعزیرات بین المللی و سایر تلاش‌ها به هدف راه حل معضل اتمی ایران، تهران باید بداند که دیگر دریچه راه حل دیپلماتیک تنگ‌تر می‌شود. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا از ایران خواست تا گفتگو با 6 قدرت جهان را در رابطه با برنامه اتمیش جدی ببندارد و تاکید کرد که برای حل و فصل مسئله اتمی ایران تمام راه ها را در اختیار دارد. رهبران هر دو کشور همچنان در مورد سرکوب مظاهره کنندگان توسط رژیم بشار الاسد در سوریه نیز گفتگو کردند. صدر اعظم بریتانیا گفت بهتر خواهد بود تا روسیه که مصوبه قطعنامه سازمان ملل متحد را در مورد سوریه رد کرده است راه خود را تغییر دهد. اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید با اثرگذاری کامل تحریمات اتحادیه اروپا بر ایران در ماه جولای امسال تولیدات نفت آن کشور تا 50% کاهش خواهد یافت. به گفته این اداره نفت خام ایران ماه گذشته روزانه حدود 40 میلیون بیرل کمتر شد که این اندازه پایین‌ترین مقدار تولید در 3 سال گذشته بوده است و صادرات آن کشور 2 میلیون بیرل کمتر از ماه نوامبر سال گذشته بود. دیوید فایف رئیس بخش صنعت و بازار اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفت هنگامی که تحریمات اتحادیه اروپا بر ایران به طور کلی اجرا گردد، صادرات نفت آن کشور روزانه 800 هزار بیرل کمتر خواهد شد. وزیر نفت ایران رستم قاسمی گفته است ارقام ارائه شده از سوی اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای نادرست است و صادرات آن کشور هم کاهش نیافته است. غرب به این باور است که وضع تعزیرات بر ایران مخصوصا به برنامه اتمی آن کشور تهران را میتواند به مذاکره روی برنامه هسته‌ایش وادارد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. رهبران آمریکا و برتانیا میگویند در از بین بردن شبکه القاعده و مبارزه بر ضد طالبان موفق بوده و در تامین ثبات در افغانستان و پیشرفت‌های خوب دست یافتند.
I am confident that we can put Afghans in a position where they can deal with their own security.
وزیر دفاع آمریکا که مشغول دیدار از افغانستان است امروز با رئیس جمهور کرزی ملاقات می‌کند. از مشکلاتی که برف کوچ‌های اخیر در چند ولایت شمالی کشور ایجاد نموده است هم می‌شنوید.
پردوشم برادر مساف، پردو یک شکل نر بود، یکش دریورش است. ما زور خود زدم، امریکایم آمد، نتانست دیگه.
آیا به نظر شما اوضاع امنیتی در کشور در سال که گذشت بهتر از سال‌های گذشته بود یا بدتر؟
یکی بد است و یکی هم بدتر است. بدتر بود. سال تلفات جدی به افغانستان، به افغانها و به قوای ناتو صورت گرفته که در سال ایسوی ای جامعه جهانی هم ایره مهر تایید گذاشته.
بعض جالب را در همین مورد در میز مدور رادیو آزادی میشنوید. با ما بانید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها لحظات پیش شنیدین، رهبرای آمریکا و برتانیا در ملاقات دیروزشان در قصر سفید از ماموریت ناتو در افغانستان حمایت کردند. رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم برتانیا هر دو بر روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تأکید کردند. این حمایت در حال ایراد شده که وزیر دفاع آمریکا در افغانستان است و امروز با رئیس جمهور کرزی دیدار می‌کند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
رهبران ایالات متحده آمریکا و بریتانیا دیروز تاکید نمودند با تعهدات خود برای انجام ماموریتشان در افغانستان متحد هستند، اما گفتند در سال آینده ماموریت آنها از ماموریت ماربوی به یک ماموریت حمایت کننده و مشوره دهنده مبدل خواهد شد. بارک اوباما گفت: ما در برنامه‌های خروج نیروهای آمریکا از افغانستان کدام تغییرات فوری را پیش بینی نمی‌کنیم. روند انتقال مسئولیت ها جریان دارد و قوای امنیتی افغان مسئولیت امنیتی تقریبا نصف ساحات را که مردم در افغانستان زندگی می کنند در اختیار دارند. امروز من و آقای صدر اعظم روی برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی که در اجلاس لزبون با شرکای ائتلافی خود موافقه کردیم تاکید نمودیم. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا دو کشوری هستند که در جریان 11 سال جنگ در افغانستان بیشترین نیروها را در این کشور داشتند. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا با دیگر کشورهای عضو ناتو موافقه کردند که نیروهایشان تا سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. بارک اوباما که پس از ملاقات با دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا در قصر سفید صحبت میکرد گفت روی مرحله آینده روند انتقال مسئولیت های امنیتی در اجلاس ماه می رهبران ناتو در شهر شیکاگو تصمیم اتخاذ میگردد. دیوید کامیرون که در نشست خبری یک جا با بارک اوباما حضور داشت گفت وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یافته و از استراتژی ایالات متحده آمریکا به خاطر اعزام 30,000 عسکر تازه نفس به افغانستان در سال 2009 میلادی استقبال کرد. وی گفت بدون اعزام تعداد زیاد عساکر خارجی به افغانستان ما اطمینانی را حاصل نمی کردیم که این کشور قادر به تحویلگیری مسئولیت های امنیتیشان باشد. ما اکنون به مرحله نهایی ماموریت نظامی خود یعنی تکمیل روند تربیت نیروهای افغان قرار داریم تا افغانان مسئولیت امنیتیشان را خود به دوش گیرند. دیوید کامیرون اضافه کرد که وضعیت در افغانستان به طور قابل ملاحظه بهبود یافته است و رسیدن به این هدف که افغانستان دوباره به پناهگاه تروریستان مبدل نشود تا سال 2014 میلادی برآورده خواهد شد. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا همچنان در مورد کشته شدن 16 غیر نظامی در ولایت قندهار توسط یک عسکر آمریکایی نیز گفتگو نمودند و آنها علاوه‌تن در مسائل منطقوی و بین‌المللی در رابطه با اجلاس رهبران ناتو در شیکاگو موضوع ایران و مسئله سوریه هم بحث نمودند.
مقامات بانک مرکزی افغانستان گفتند در 3 ماه آخر از طریق میدان هوایی کابل حدود 1 میلیارد دلار به خارج از کشور انتقال یافته. خان فضل هدوال معاون در افغانستان بانک به رادیو آزادی گفت که اونا در حال حاضر بر جلوگیری از خروج پول نقد از میدان هوایی کابل در ظلمل را وضع کردند که بر اساسش کسی حق انتقال بیش از 20,000 دلار آمریکایی را به خارج از کشور نداره. همکارم قادر حبیب در مورد مصاحبه را انجام داده با آقای هدوال و نخست ازش چنین پرسیده:
در مجموع شما نزدان ارقام باشه بگوین که در مجموع از سایر میدان هوایی افغانستان چقدر پول انتقال داده میشه؟
خب از سایر میدان هوایی خوب دقیق احصایه موجود نیست. چیزی که احصایه نزد ما موجود بود از میدان هوایی کابل بوده که در 2011 به تقریبا 4.5 میلیارد دلار بوده. 2012 تقریبا تا نوز چند روز پیش که ما ایرا بند کردیم 993 میلیون دلار انتقال داده شده بود.
بله، شما میگین که کس اگر میخواد پول نقد انتقال بده از 20,000 دلار بیشتر نمیتونه و در گذشته در گزارش هایی که ما داشتیم کسایی که پول نقد انتقال میتن اونا کسایی هستند که به عنوان افراد مهم پولهای نقد در بکس‌های خود از طریق میدان هوایی میبرن و بکس‌های اونا حتی تلاشی هم نمیشه. پس چگونه شما میتونین که جلوگیری کنین از انتقال مقدار بسیار زیاد پول نقد؟
این تصمیم تصمیم که حکومت افغانستان است، تصمیم بانک مرکزی افغانستان است، هر کسی که باشه و میخواد پول انتقال بتن باید از طریق بانکای افغانستان انتقال بتن. نقد پول هیچ کس از افغانستان برده نمیتونه، بجز همو اندازه که ما قبلا هم گفتیم $20,000 است، $20,000 یا یک میلیون افغانی برده میتونه.
میشه این پروسه نظارت و مراقبت از انتقال پول در میدان هوایی یک کم مختصرا توضیح بده که کی نظارت میکنه، از کی مراقبت میکنه؟ خود افراد گمرک
فعلا خود این تصمیم نوسته سر میکانیزم زی کار روان است، اما اجالتا که فرمای است که از طریقی که یک بخش ماست که بخشی به نام فینتراکا یاد میشه که فرما رو روان کده، هر کسی که میره مثل که دیگه دنیا استن که امو فرما رو خانه که بیشتر از 20,000 امرایشان باشه او را میگن که ما یک پول دارم و او را با از طریق بانک باید انتقال بتن، اگر 20,000 باشه اما فرما را باید خانه پوری کنن. تا که میکانیزم نهایی میشه وظیفه یا کار گمرک و ارگانای امنیتی ما هستن که در او جای بجای هستن، اونا این پروسه را نظارت میکنن.
ادوال صاحب، شما انتقال پول چی از طریق بانک های در داخل افغانستان و چی از طریق میدان های هوایی میگن که مراقبت میکنین، آیا واقعا انتقال سرمایه از افغانستان به خارج خصوصا در شکل پول نقد افزایش یافته در این اواخر؟
ببینیم که اول انتقال سرمایه یعنی انتقال پول کدام مشکل نیست، ایره بازم تکراراً میگم در صورتی که از منبع پول اینا مشخص کنن و مختناف پیداتی که محدودیتی که آمده و این محدودیت است که ایره باید از طریق نظام بانکی افغانستان انتقال بتن. فرار سرمایه که اینطور مشخص چیز گفتن نمیتونیم که بگیم که به این اندازه فرار سرمایه از افغانستان صورت میگیره، نه خیر تو چیزی نشده که کدام تجارتی کلان یا کدام سرمایه گذاری کلان بسته شده باشه یا مثلا تجارت خود محدود کرده باشه و اونا سرمایه خود انتقال داده باشن. اسایی که میبینیم که سرمایه گذاری در افغانستان رشد کرده، مقایسه با سال گذشته هم رشد کرده و هر سال به شکل تدریجی رشد میکنه، این طور چیزی وجود نداره.
حداقل به نظر شما کاهش کمک های بین المللی در مجموع به افغانستان که در مثلا در سال 2010 $4.1 میلیارد کمک های اقتصادی و بشری ایالات متحده به افغانستان بود، در سال 2011 تقریبا به نیم کاهش یافت و به $2.5 میلیارد رسید، این چقدر میتونه که سر وضعیت اقتصادی افغانستان تاثیرگذار باشه؟
خب دیگه خوشحالی نیست که طبیعیه کمک کم شود تأثیر مستقیم سر اقتصاد افغانستان دارد، اما ما به شکل تدریجی باید بدیل زیر داشته باشیم و وقتی که نیروهای خارجی یا سفیر خارجی از افغانستان بیرون میشه ما باید برنامه داشته باشیم تا بتانیم حد اقل و نیازمندی های اساسی خود پوره کرده بتانیم. در این اواخر ما شما شاهد برنامه بزرگ حکومت افغانستان بودیم، بالخصوص در بخش معادن ما شما دیدیم که معادن کلان به قرارداد داده شد و یک عواید بزرگی را برای حکومت افغانستان مرکی ما میتونیم اگر این به این شکل ادامه پیدا کنیم انشاءالله تشویش کلان نخواهد بود.
مصاحبه بود با خان فضل حداوال، معاون افغانستان بانک، از اقداماتشان برای جلوگیری از انتقال غیر قانونی پول از میدان هوایی کابل به خارج از کشور معلومات داد. قابل ذکر است که گفته شده بیش از $4 میلیارد سالانه توسط افراد در بکس های دستی از میدان هوایی میبرایه و مقامات میدان هوایی اصلا چیز گفته نمیتونن و اگر بگوین با عواقب ناگواره مواجه میشن. از دوستی پول میریم به جنایت دیگه، البته قاچاق مواد مخدر. یک افغان در امریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر و استفاده از عایدات ای قاچاق به خاطر حمایت از طالبان مجرم شناخته شد. وزارت عدلیه امریکا به روز سه‌شنبه گفت که ای تبعی افغان به نام حاجی بخچوخان به خاطر تمویل تروریسم و هم قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته شده. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا می گوید در جریان 5 سال که گذشت، یک باشنده ولایت ننگرهار افغانستان به نام حاجی بخچوخان به خاطر قاچاق مواد مخدر تحت تحقیقات اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا قرار داشته است. حاجی بخچوخان در سال 2009 به خاطر محاکمه به ایالات متحده آمریکا برده شد. وی متهم است که هیروئین را به حدود 20 کشور جهان به شمول ایالات متحده آمریکا قاچاق می‌کرده است. در یک اعلامیه وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا گفته شده است، تحقیقات نشان می‌دهد که حاجی بخچوخان بزرگترین قاچاقچی هیروئین در جهان محسوب شده و هیروئین را در لابراتوارهای مخفی در امتداد سرحدات با پاکستان تولید می‌کرد. بر اساس این اعلامیه، حاجی بخچوخان عایدات ناشی از تولید و قاچاق مواد مخدر را برای حمایت از اعضای بلندپایه شبکه طالبان و شورش‌ها در افغانستان استفاده می‌کرده است. اعلامیه وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا می‌افزاید: حاجی بخچوخان یک بخشی از این عایدات را به شکل پول نقد، اسلحه و سایر تجهیزات در اختیار والی سابق طالبان در ولایت ننگرهار و 2 قمندانی که مسئول شورش‌ها در شرق افغانستان می‌باشند قرار می‌داد تا آنها بتوانند به اصطلاح جهاد را بر ضد نیروهای خارجی و حکومت افغانستان ادامه دهند. در سال 2006 یک هیئت عالی منصفه محکمه به خاطر قاچاق هیروئین به ایالات متحده آمریکا بالای حاجی بخچوخان اعلام جرم کرد. در سال 2010 یک اعلام جرم تازه اتهامات توطئه مرتبط با قاچاق مواد مخدر و دخالت در حمایت اقتصادی از گروه‌های تروریستی را بر آن اضافه کرد. حاجی بخچوخان با جزای 20 سال زندان که برابر است با حبس ابد مواجه می‌باشد. قرار است فیصله محکمه در مورد وی به تاریخ 12 ماه جون سال جاری اعلان شود.
تلاش میکنم تا شایستگی عنوان شخصیت سال که به ما امانه
لقب شخصیت سال 1387 رادیو آزادی که به ما
وقتی اولین بار من شنیدم که شخصیت سال من تعیین کرده من
بلای جماعت و نور هم تو فکر اکی چیزه در بیاوزانه و لکرنه بکنم.
رادیو آزادی روز اول سال نو شخصیت سال 1390 را اعلان میکند. منتظر باشید. وعده ما روز نوروز.
برف ها و برفکوچ های اخیر در چند ولایت شمالی کشور مشکلات جدی را بر مردم این مناطق ایجاد کرده و در امیر راستا در ولایت بغلان یک خانواده با تراژدی هولناک مواجه شده. خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی در این مورد گزارش تهیه کرده، با هم مشنویم.
20 ساعت تلاش برای نجات مسافر گیرمانده در زیر موتر در سالنگ شمالی نتیجه نداد. این مرد جوان که پاهایش در سیت موتر واژگون شده اش گیر مانده بود و جسد برادرش هم در کنارش قرار داشت، بعد از یک شبانه روز انتظار در حالی که با شیوه‌نوذاری از همه کمک می‌خواست و سرانجام هم ناامید شد، در مقابل چشمان همه جان داد. عملیه نجات به رادیوی آزادی گفتند آنها در این مدت نه تنها نتوانستند این مسافر را نجات بدهند، بلکه حالا از بیرون آوردن جسد او و برادرش هم که در موتر گیر مانده اند نیز عاجزند. یک افسر پلیس قمندانی امنیه ولسوالی خنجان عصر روز سه‌شنبه در محل حادثه به رادیوی آزادی گفت برفکوچ موتر انها را به گونه وحشتناک واژگون کرده که هر دو در کابین موتر چسبیده اند و همه تلاش ها حتی تیم نجات قوای ایساف هم عاجز از آن شدند که بتوانند اجساد این دو برادر را بیرون بکشند.
من عبدالله قمندان بلوک عملیاتی ولسوالی خنجان هستم. این روز ساعت 5:10 دقیقه می حادثه که صورت گرفت. ما تا هنوز ما در این محل خود تانستیم برسانیم و تعداد کار ما کردیم، خواستیم که امید شدید داره که ببین موتر گیر مانده ایره نجات بکنیم که متاسفانه نتانستیم و توسط ماشین برشی گپا هم نشد.
موتر وقتی که چند ملخ خورده این پرس شده و همین ماشین و گیربکس ماشین سر از این جسده آمده و بجز که اوا برشی باشه که ماشین هم پرزه بکنی و گیربکس زیر هم پرزه بکنی توته توته بکنی که باز اینا نجات بفن و اینال وقتی نزو وقتی که ما ایر اگر بخواییم برش کنیم وسائل پلاستیکی داره در میگره، وقتی در گروه جسدا اصفاین میره.
و برادر این دو کشته در حالی که با چشمان اشک‌آلود و وحشت و درماندگی کامل به اجساد گیرمانده برادرانش نگاه میکرد گفت:
نام من محمد اکرم است. دو بیادرم آمده اینجا در برکوچ ربطه در دریا غرق شده. ما امروز نتونستم دتایشم شهید شده، حالا نتونستم دیگه همینو رو بکشم. اگه دولت ما اگه دست سرا شده باشه امرو برمو کشیده بته دیگه چیز گفته اردوشم برادر مسا اردو یکیش کلنر بود یکیش دریورش هست کمک کرد نتونستم دیگه بیچارا. اگه تیاره باشه اگان کرینگ باشه میتونه، دیگه چیز نمیتونه. ما زور خود زدم، امریکایی هم آمد نتونست دیگه، ما خودمون زور مزدیم اونا هم زد، ولی نتونستم بیچارا. کلان همه شان کمک کرد، دو سی شب اینجا کار کردن سرش نتونستن دیگه. اگه واسه دولت رسیده باشه یک تیاره باشه نباشم یک کرینگ باشه میتونه، دیگه چیز نمیتونه.
باید گفت در این محل تنها این مرد نبود که چون این وحشت زده و هراسان برای بیرون کشیدن اجساد برادرانش به هر سو میدوید و از هر که کمک میخواست، بلکه چندین تنی هم با بیل و کلنگ مصروف جستجوی گم شده بودند که امیدی بر زنده ماندن آن نداشتند. این 3 کشته و 15 زخمی همه اش نتیجه یک لحظه قهر طبیعت بود که ساعت 5:05 دقیقه صبح روز دوشنبه با فرود آمدن برف کوچی عظیمی در ساحه دوشاخ سالنگ شمالی بر سر چندین موتر و ده ها مسافر به وجود آمد. غلام محمد غبار آمر کار و ساختمانی قوای کار می گوید در همان روز دوشنبه برف کوچ ها و برفباری های شدید توأم با طوفان سر تا سر سالنگ را فرا گرفت و راه را مسدود کرد، ولی چون اینه که چندین موتر را خورد و خمیر و صاحبان آن را کشته و زخمی کرده باشد به وقوع نپیوسته است. وی در مورد واقعه دوشاخ سالنگ که عمق حادثه بود گفت:
به تعداد 6 اراده وسایل که 2 اراده زیر دریا اچ شده به طرف دریا پرتاب شده، دیگه 3-4 اراده دیگه شده فعلا موجود است. دیگه در تلفاتی که دریا وارد شده به تعداد 3 نفر شهید، دیگه 15 نفر دیگه هم گیر مانده بودن که 15 نفر دیگه را پرسنلی تمام پرسنلی سالنگ با همکاری قماندانی همه خینج شب و روز ما از دیروز ساعت 5 بجه صبح همی آدشه امیر که رخ داد تا فعلا تماما پرسنل ریاست سالنگ مصروف اینیم کار هستن که اینیم مردم از یادشه نجات بدن. تا فعلا این قسمی که شما مشاهده میکنید 2 نفر شهیدی که در داخل موتر گیر ماندن فرست شدن. اونا که تلاشی که ما کردیم توانایی ما از توانایی ما بالاش نرو، قوای ائتلاف هم آمد که حساب ها بود از توانایی از او هم بالاتر بود.
آقای غبار گفت تلاش ها برای باز کردن شهرها بر روی ترافیک جریان دارد و اگر هوا صاف باشد تا روز پنجشنبه راه بر روی مردم باز می شود. در همین حال مردم گیرمانده در دوشاخ سالنگ که عمدتاً موتروانها هستند از همکاری پلیس، اردو، ایسف و قوای کار راضی به نظر می رسند، ولی صدها مسافر دیگری که در پایین ترسان بودند شکایت از همه چیز داشتند. مانند اینها که می گویند یک نان 5 افغانی را 50 افغانی می خرند و گزاره می کنند.
بیادر ما اینجا محترانه
یعنی 5 شب از آمده اینجا می خواستیم را بند است، بیادر نه نان است نه هوا است نه چای است، اینجا می در بدارم
یک دانه نان 50 روپا می خریم بیادر.
نان خوشگل.
اسم اسماعیل از مزار شریف. اینجا ما تخمینا 400 متر هستیم.
خنجان میاره نان خوشکه، اینم اینجا سودا میکنه 40 رفعه 50 رفعه 30 رفعه.
این امیره ما 30 رفعه خریدم
امیره.
اینجا تا عصر روز سه شنبه تنها قوای ایسف موظف در ولایت بغلان مقدار مواد خوراکی و لباس به عده از این مسافرین کمک کرده و تا حال دیگر کمک به آنها صورت نگرفته است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، دوشاخ سالنگ شمالی.
از مشکلات ناشی از برف کوچ ها در سالنگ شنیدین.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
در ادامه پیام های فرستاده شده شما بر رادیو آزادی شنونده به نام نسیم احمد زی از کابل به ما نوشته: کشته شدن افراد ملکی در قندهار عمل ظالمانه بود و اگر عدالت واقعا موجود باشه به این سرباز امریکایی که گفته شده اعصابش خراب بود و دیوانه است چرا اجازه فعالیت داده شده بود؟ چرا باید ماشین داره در دست دیوانه ها داد؟ آیا این کار مناسب است؟ شنونده دیگه به نام عبیدالله سلام از ولایت بلخ نوشته: با شنیدن خبرهای چون حادثه اخیر در قندهار و کشته شدن افراد بیگناه ملکی دل هر افغان درد کرده. ای سرباز امریکایی که مرتکب این جنایت شده باید در معذر عام به سزای اعمالش برسه و امریکا باید نشان بده در صورتی که برای ترویج حقوق بشر و دموکراسی به کشور ما آمدن با متخلفین حقوق بشر در افغانستان برخورد مورد نیاز می کنند و امو درد رکی یسکر ناجور در قلب چندین فامیل ایجاد کرده، امو درد در قلب فامیل خودش باید ایجاد کرد تا نشان داد که نیت بد قضای سر و سر بد بلای بد. ساعت 11:30 است. شنونده عزیز، همکارم احمد هنایش با سرخطه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
رئیس جمهور امریکا میگوید نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان در از بین بردن شبکه القاعده و مبارزه با طالبان در افغانستان موفق بوده و نیروهای امنیتی افغان را تربیت و آموزش نظامی میدهند. صدها تن از ساکنان ولایت قندهار در اعتراض بر کشته شدن 16 تن از افراد ملکی از سوی یک سرباز آمریکایی در آن ولایت امروز دست به مظاهره زدند. وزارت دفاع آمریکا میگوید یک عسکر آمریکایی که متهم به کشتن افغانان غیر نظامی شده به کشور دیگر انتقال یافته است. وزیر دفاع آلمان با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روی همکاری های کشورش در بخش آموزش نیروهای امنیتی افغان و انتقال مسئولیت های امنیتی بحث و گفتگو کرد. شاهراه سالنگ پس از 4 شبانه روز مسدود بودن امروز برای ترافیک باز شد. وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش توافق جدید را بررسی خواهد کرد که بر اساس آن به ایالات متحده آمریکا و ناتو اجازه داده خواهد شد که با استفاده از فضای روسیه عساکر و وسایل نظامی خود را به افغانستان و از این کشور به خارج انتقال دهند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز در واشنگتن با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در مورد مسئله هسته‌ای ایران و همچنان وضعیت جاری در سوریه بحث و گفتگو کرد. اداره بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید به اثر گذاری کامل تحریمات اتحادیه اروپا بر ایران در ماه جولای امسال تولیدات نفت آن کشور تا 50% کاهش خواهد یافت. امروز پنجشنبه 15 مارچ مصادف است با آغاز تظاهرات خشونت‌آمیز در سوریه که روز بر روز به وخامت گراییده و در حال حاضر چنان معلوم می‌شود که ختم این خشونت‌ها کاری است مشکل. و یک محکمه در دهلی جدید فرمان دستگیری 3 تبعی ایرانی را صادر نموده است که گمان می‌رود در حمله ماه گذشته بر یک دیپلمات اسرائیلی دخیل باشند.
شنونده عزیز، حال نوبت میرسه به بحث هفته‌وار در میز مدور رادیو آزادی که همکارم ستار فروخ تهیه کرده.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من ستار فروخ را بپذیرید. به یکی دیگر از بحث های هفته‌وار ما خوش آمدید. در این برنامه در خصوص وضعیت و تحولات امنیتی سال 1390 شمسی که روزهای محدودی از آن باقی مانده است صحبت میکنیم. با آنکه در ماهای اخیر امسال مخالفین مسلط حرکات کمتری داشتند، اما برخی از آگاهان مسائل نظامی به این باورند که اوضاع امنیتی در سال جاری در مقایسه با سالهای قبل نگران کننده بوده است. در این سال در یک رشته از حملات مسلحانه و انتحاری در کنار کشتار افراد ملکی، شمار از مقامهای حکومتی و اشخاص برجسته نیز هدف قرار داده شده و از پا در آورده شدند. در سال 1390 شمسی روند واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان و خروج تدریجی نیروهای بین المللی از این کشور نیز آغاز گردید. بیشتر می خواهیم در مورد تحولات امنیتی امسال و خوشبینی ها در رابطه با مسائل امنیتی سال آینده حرفای را با مهمانان ما در میان بگذاریم. در این برنامه صالح محمد صالح معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، گل احمد اعظمی معاون کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه و جنرال امرالله امان کارشناس امور امنیتی اشتراک دارند. از صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان هم دعوت کرده بودیم تا در این برنامه با ما باشد، اما در آخرین دقایق اطلاع داد که بنابر مشکلی که برایشان ایجاد شده نمیتواند در این برنامه حضور پیدا نماید. خب مهمانای عزیز، به استدیوی رادیوی آزادی بسیار خوش آمدین. خب اول از آقای سالم میپرسیم که ارزیابی هایشان از وضعیت امنیتی سال جاری در کشور چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما و با شنوندگان رادیوی آزادی و مهمانای دمیز که همراه ما ششته. بله، شما معلوم است که در افغانستان بعد از سقوط طالبان یک نظام که جور شده برای ما. شما معلوم است که پلیس ملی از صفر شروع شده، بعضی مشکلات های در قطعات پلیس هنوز وجود داشت و امنیتی که چند سال پیش بود امسال که ما ارزیابی بکنیم به نظر میرسه که از سال دیگه به طرف خوبی روان هستیم. اینا را باید فراموش نکنیم به خاطر چند چیز. مثلا پلیس سابقه یک منظم لباس پلیسی نداشتیم، امکانات و مواصله که در دست پلیس بود اونا معیاری نبود. به این وقت تعلیم و تربیه پلیس ما بسیار پایین بود. ولدی روزا که ما میبینیم بعضی قطعات از نزدیک دیدن کردیم، یک چند چیزش به نظر ما خوب میرسم. مثلا تعلیم و تربیه بسیار خوب شده و مواصله که ضرور است، یک چیزی بسیاری 50% وصله خوب است.
سالس محترم، مشخصا اگر بگوین که در سال جاری وضعیت امنیتی چی گونه بوده به نظر شما؟
ما فکر میکنیم، نمیتونیم بگویم که امنیتی خوب بود، ولی چیزی که مقابل طرف دلش خواست همون کار انجام داده. اگر ما بگویم که بهبود زیاد آمده، فکر میکنیم مردم امرای ما قبول امرایش نکنه، به خاطر که چیزی که بگویم راست که چیزی که طالبان خواسته همو کار انجام دادم. مثلا با کابل ببینید، تخار ببینید، قندوز ببینید، جلال آباد ببینید، ما نمیتونیم بگویم که همه سال بدون بهبود زیاد آمده، نه. ولی یک طرف همو طالبان ضعیف شده. اگر ما شما فکر بکنیم با سال پیشتر طالبان روز به روز ضعیف شده و یک طرف شمی است، یک طرفی است که کم زرم پلیس امام تربیه خوب دید و اسلحه خوب داد دست.
عظمی صاحب، شما بفرمایین چی فکر میکنین که بهبودی آمده در وضعیت امنیتی در سال جاری شمسی در افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض حرمت خدمت شما میمانان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو آزادی، سال 1390 سال پر از چالش ها برای قوتهای مسلح ما و شما بود. به تناسب سالهای گذشته بعضی نکات مثبت هم داشتیم و بعضی نکات منفی هم داشتیم. مثلا یک هماهنگی خاص بین قوتهای مسلح ما و شما نظر به سالهای گذشته به وجود آمد، بین پلیس، اردوی ملی، بین امنیت ملی و قوای ائتلاف بین المللی. در سالهای گذشته تلفات ملکی زیاد بود، بمباردمانهای هوایی تلفات همراه خود داشت، اما با تشریک مسایی که بین از قوتهای داخلی و خارجی صورت گرفت، از این تلفات کاهش به عمل آمده. ضمناً واگذاری مسئولیت‌ها از خارجی‌ها، از قوتهای ائتلاف بین‌المللی به قوتهای مسلح ما و شما هم در بعضی از ولایت و مناطق و ولسوالی‌ها صورت گرفت که در روند پروسی صلح هم مؤثر بود. در پهلوی از او کمیت قوتهای مسلح ما و شما افزوده شد، هم در پلیس، هم در امنیت دولتی و هم در اردوی ملی ما شاهد افزایش کمیت و کیفیت قوای مسلح بودیم. در با وصف همه این مسائل مخالفین هم تکتیک خود تغییر داد. شما اگر ببینین در بین قوتهای مسلح و رخ نکردن، بعضی عملات تروریستی را در بین قطعات قوای مسلح انجام دادن، خارجی ها را از بین بردن، خود پرسنل افسرا و سربازا و بریتمنایی که ما و شما داشتیم، بعضی عملات انتحاری که صورت گرفت یا بعضی عملات که توسط سرای خفیفه به شکل انفرادی صورت گرفت، تلفات را ما با قوتهای مسلح ما داشت. روی هم رفته به تناسب سالهای گذشته وضع امنیتی خوبتر شده.
جنرال سبمان، شما صحبت های دوز و شورای ملی افغانستان را شنیدید. تحلیل شما از اوضاع امنیتی در سال 1390 شمسی در افغانستان چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، احترام به شما و جناب وکیل صاحبای عزیز که در میز همراه ما شریک هستند، احترامات فائقه خود را به تمام شنوندگان عزیز رادیوی بسیار خوب آزادی تقدیم میکنیم. از هم اولتر اجازه بدید که ما از طرف خود تسلیت به تمام هموطنانی که در طول 11 ماه و 22 روز سال جاری جانای شیرین خود را از دست داده و یتیم و بیوه به خانواده ماندن، تسلیت به اونا عرض میکنیم و بهشت فردوس برای تمام شهدا میخوایم از پروردگار. نظریات بسیار دقیق است از دوستای ما که ارائه کردن. میخوایم کلمات را اضافه بسازم که در سه سال جاری وضعیت عمومی از نگاه امنیت بدتر بود، یکی بد است و یکی هم بدتر است. بدتر بود. سال تلفات جدی به افغانستان، به افغانها و به قوای ناتو صورت گرفته که در سال ایسوی ای جامعه جهانی هم ای را مهر تایید گذاشته و گفته که سال پرخون ما پشت سر گذاشت دادیم که سال 2011 از اونا بودن. بیان برسی کنیم که این ناشی از چی هست؟ ناشی از عدم توجه بالای تماما پرسونل دفاعی سکتورهای امنیتی از طرف خود هیئت رهبری حکومت که جدی توجه صورت نگرفته، از عدم توجه از آنها هستند، از ندیدن عدم مسلک از آنها هستند.
مثلا نماز چگونه توجه باید صورت میگرفت؟
ببینین پرسنل دفاعی ما در بلندترین قله ها شاید قرار داشته باشه که سرحدی و از دیگر قطعات هستند، اما جناب وزیر صاحب دفاع یک روز شما از طریق رادیو از طریق مطبوعات شنیدین که با یکی از پست ها دیدن کرده باشه، ما خود شاهد از این نیستیم. پرسنلی که مواظبت نشوه، پرسنلی که مواظبت جدی از لحاظ صحی، از لحاظ یاشوی، از لحاظ ماشی، از لحاظ معیشتی صورت نگیره، اینا هیچ وقت اعتماد بالای آمرین خود نمی داشته باشه و با آمرین توجه جدید نمی کنه.
اما جناب صاحب دیده شده که در برخ موارد برخ دیگر از مقامات وزارت دفاع، از منصوبین وزارت دفاع، از منصوبین اردوی ملی در قطعاتشان دیدن کردن.
ببینید یکی قطعات نمایشی است که ما کامرا را قد خود میبریم و در اونجا انتشار میتیم که ما مواظبت میکنیم و بیرق بوسی میکنیم و اونجا یک موزیک هم نواخته میشه و پرسنل ماندنه باشی و جوان در مقابلش باید بگه. ولی ما اوره میگم که چند قبل از سپین بولدک از آخرین پوسته سرحدی یزی 8 نفر در یک پوسته توظیف هستن، 4 شال داره، 4 تانه کمپل داره. این مواظبت در کجا هستن؟ اونا تقاضا داره که نه به فامیلشان ماش رسیده و نه خودشان اونجا ماش نگرفتن. او در صورت که در دورترین نقطه سرحدی قرار داشته باشه، اونا او کارت که در جیب ماندن بره به کابل بانک ماش بگیره، اول خمی سیستم ماشاتی از یاد رسای کنین که خودش یک فساد به وجود میاره. چرا سیستم قبلی را که واقعا تخصیص در اختیار خودشان بود، شعبه مالی در اختیارشان بود، راپور اوقات جور میشد که غیر حاضر است، کی حاضر است و کی با هویت ثابت اموج موجود است، اینا باید میگرفتن. خب از موضوع اصلا دور نریم. ای که از نگاه وارسی را گفتیم که وارسی دقیق صورت نگرفت، چرا ما فرار اضافه ارزیابی میکنن؟ وارسی نمیشه، مواظبت صورت نمیگیره. از نگاه یک مال سلا و انکشاف مسلک هنوز صورت نگرفته. ببینین ما در اردو 11 مسلک داریم، از 11 مسلک ما امروز یک مسلک داریم، مسلک پیاده با یک میل سلاح. 10 مسلک دیگه ما، انجینری ما با جای مانده، توپچی ما با جای مانده، زیریدار ما با جای مانده، استکان ما با جای مانده، تکنیک ما با جای مانده، تانگ ما با جای مانده، قوای هوایی ما با جای مانده، ریاکتیفی ما با جای مانده، از چتر فضای خود که استفاده میکنیم ریاکتیفی می که اون ما با جای ماندیم. هنوز ما این 2 مسلک ها سر نزدیم، هنوز ما یک صنف افتتاح نکردیم. ما نه تنها که حکومت مقصر میدانیم، بلکه جامعه جهانی از بن تا بن، از بن اول تا بن دوم، اینا نتانستن که تعهدات خود در مقابل حکومتی که او وارثی از این کشور است، وارثی از این وطن است، ایره با جا بره. ولی متاسفانه از انتقاد دور مانده نشوه که خود حکومت بسیار ضعیف برخورد کرد. اینا مصروف خواهشات نفسانی و اهداف شخصی خود شدن. اینا ای کاش که اینا هم احساس مسلک، احساس وطن دوستی، حب وطن با خود ظاهر می ساختن و اینمی تو جامعه جانی را از یخن می گرفت، برش می گفت بیادر برای من اینجا امضا کردی، بفرماین مسلک تانگ ما، مسلک هوایی ما، مسلک توپچی ما، مسلک استکام ما، دیگه مسلک ها چی هستن، کجا هست؟ بابا ای عوارضدار آرازی که خداوند نصیب مردم افغانستان ساخته. ما دیروز همی گزارش تن روزگان دیدم که مواد مخدر قاچاق میکنه، برای قماندان سرحدی میگه که شما چرا در اینجا ممانعت نمیکنین؟ میگه ما نه افزار داریم نه وسایل داریم که ما در این ریگستان ما اونا رو بگیریم. ولوا از ما که خوبتر داره که به خاطر هر موتورسیکل یازیا هم نه در ریگ بند میمانه و نه در سنگ و یک رنجر به مصاحبه یک تانگ ماست پیش استفاده میکنیم که در هیچ توهین به مسلک است، توهین به دفاع است، توهین به نام دفاع است، تمامیت ارزی هستند.
تشکر.
چیزی که با عرض معذرت، چیزی که باید یادآوری مهمتر از این است که در تعلیم و تربیت شما اشاره کردین و دوستان هم برشان اشاره کردن و گفتن تعلیم و تربیت ما یک تعلیم و تربیت نیست. ما در هر صنف 20 رقم تعلیم و تربیت دیدیم که ما انتقاد کردیم میره سرش. آلمانا یک تاکتیک برشان یاد میده که هیچ قطعا به اراضی افغانستان خانه نیستن. فرانسوی ها دیگه تاکتیک برشان درس میدن که هیچ مطابقت به اراضی و به این مردم نداریم، با ما به این نقطه جغرافیایی نیست. انگلیس ها به زعم خود میدن، آمریکا ها به زعم. شما ببینین اگر 4 نفر سرباز با یک نقطه توظیف میشه با 4 تاکتیک میره، اونا ایران مانده، او تاکتیکی که با مو ارزی میخونه خود نجات خاطر
بلسی محترم خاط مردن. به مسائلی که شما اشاره کردین، یعنی فکر میکنین عدم توجه به می مسائل سبب شده که در سال 1390 مشکلات امنیتی بیشتر باشه؟
جدی
جدی جدی فقط اینمی نقاط ضعیف ضعیفش که ما اشاره کردیم هنوز زیاتر است خود داخلی برنامه با فکر می کنیم
خب در این برنامه مسئولین وزارت های دفاع و داخله را با خود نداریم که به این انتقادات پاسخ را می کردن اما در گذشته همواره گفتند که تلاش های را در قسمت تجهیز و تقویت نیروهای افغان انجام دادند و دستاورد های هم در این راستا داشتند. خب سالی صاحب به آنچه آقای امان گفت راجع به بدتر شدن وضعیت امنیتی در سال 1390 و عدم توجه به ارگانهای امنیتی افغانستان شما موافق هستین؟
درست است که شاید ما مردمیر زخمیه شهیده ارقامش بالا رفته ولی او قرار که در سال پیش رو شده بود پیش شده بود امسال بسیار کم بود همون نظم دیسپلین اردو پلیس طرف بهبود میره اما قیمتی که پلیس داشت اینا طرف خوبی میره اما تعلیم و تربیه که اردو داشت اینا باز ما تکرار میکنیم که طرف خوبی میره بعضی ولسوالی ولایتا که مسئولیت امنیتی در دوش قوتای امنیتی افغانستان شد اونجا مشکلات کم شده و یه چند دلیل است مثلا یک جه که قوتای خارجی نباشه قوت افغانی باشه اونجا مخالفین دو منطقه دو مناطق جای با مردم نداره به این علت که وقتی که قوتای خارجی در یک منطقه باشه مردم محل برای شما معلوم است که مردم افغانستان مسلمان است وقتی که خارجی در یک جای باشه طالبان میتونه در او قریه قصبه بره هم مردم بهش نان میته هم شاب میته به خاطر که او میگه این جهاد است اینا هم راش همکاری میکنه چند تا مثال میتونه ما به کنار بیاریم ما میگیم که به نظر ما او یک سال که تیر شد ما که علی دشار طرفای ولایتا میگردم یک چیز اطمینان به ما حاصل است که ما پلیس داریم ما اردو داریم
اما سالیس ببخشین زمانی که در مرحله اول مسئولیت های امنیتی برخی از مناطق به نیروهای افغان سپرده شد در همون مناطق ناامنی ها افزایش یافت
این خواقیت است که بعضی مناطق مشکلات زیاد شد ولی بعضی مناطق است که مشکلات کم کرد و هیچ مشکل با مردم نیست مردم بسیار راضی است از قوتای افغانی همراش همکاری میکنه ولی اینا گفت طبیعی است که با کل مناطق یا با کل افغانستان شاید مشکلات از روی چیز او طرف نباشه ولی مشکلات کم شده به نظر ما چیزی که سال گذشته تیر شد ما خوشبین هستیم.
از امی صاحب پیشتر گفتیم که چالش های فرارای نیروهای امنیتی در سال 1390 وجود داشته میشه بگوین که این چالش ها کدام هن چی مشکلات وجود داشته؟
ببینین پیش از همه چیز ما میخوایم یادآوری کنم که در شروعی که ائتلاف بین المللی اینجا آمد یعنی شروع دهه دموکراسی ده سال قبل خارجی ها از افغانستان یک آگاهی کامل نداشتند خواستن در اردوی افغانستان یا در قوتهای مسلح افغانستان ابتدا به نام دی دی آر به نام تنقیزی افسرها را بی سرنوشت ساختن یک اردوی کوچک ده 15,000 نفری مثل کشورهای خرد اروپایی پولند و مثلا یکان کشورهای دیگه مثل دنمارک و این کشورهایی تو یک کمیت خرد ساختن پسان متوجه شدن که افغانستان تا اروپایی که کشورهای بسیار خرد و کوچک داره بسیار تفاوت داره این کمیت زیاد ساختن و 100,000 و 200,000 نفر افزایش دادن و من فکر میکنم که حال خارجی ها متوجه شدن که بدون تجهیز و تسلیح خود قوتهای مسلح افغانستان این جنگ پایان نخواهد یافت به این اساس من فکر میکنم بازم چالش هایی که وجود داره نبود کادرهای ورزیده و مسلکی در خود قوای مسلح افغانستان است ما داریم بسیار افسرهای ورزیده افسرهایی که واقعا تجربه مسلکی داره مهارت های حرفه‌ای داره از اونها ما باید استفاده کنیم و ضمن قوتای مسلح خود اگر توپچی اگر زمینی اگر هوایی ما باید تقویت کنیم ما تیارای جت داشتیم تیارای شکاری داشتیم آره ما چند بال هلیکوپتر داریم تانک نداریم توپچی نداریم حتی راکت انداز شانگی نداریم فقط یک کلاشنکوف یا این وسایت رنجر و وسایت زرهی بسیار ابتدایی نمیتونه این مشکل حل کنه به هر صورت با پهلوی تقویت قوتهای مسلح جنگ مشکل حل نمیکنه روند صلح باید با پهلویش باشه مذاکره باید باشه ما با شما یک مثال میتونم اگر جنگ حل میکرد ما از ولایت فراست اونجا یک قریه است به نام برنگک میگن در ولسوالی پشتی رود یک نفر طالب بود کشته شد دیگه پدرش خیست او کشته شد دو برادرش بعدن او ملا صادق نام داشت، دو برادر دیگه ایش هم کشته شد. آن برادر چهارمش استاد از سالار گرفته میجنگه در پهلوی از اینکه ما باید نیرومند باشیم، قوت نظامی قوی داشته باشیم، پروگرام صلح مصالحه با مخالفین با طالبای افغانی که جزی از این مملکت هستند باید در این پروسه اشتراک داشته باشن و این پروسه هم افغانی باید باشه.
جنرال سبامان، قسمی که شاهد بودیم در ماهای اخیر امسال تحرکات مخالفین و حملات مخالفین مسلح کاهش یافته، شما دلیلش در چی میبینین؟ آیا ضعف مخالفین مسلح است یا ای که نیروهای امنیتی افغان نسبت به گذشته تقویت شدن؟
تشکر. من میخوام که یک دو کلمه راجع به بحث کنم، بازو پس به سوال شما جواب خاطره کردم. ببینین، سر موضوع تعلیم و تربیه بحث شد که تعلیم و تربیه با پیش میره. تو ما نگفتم در عسکری یک اصطلاح ما داریم، در نظام خود ما یک اصطلاحی داشتیم مطابق اصولنامه های داخلی خود که ما یک تعلیم است یک تربیه است. تربیه نمی است که بس وضعیت اساس جور باشه و قواعد عسکری را مراعات کنی و با وقت زمان به پیره‌داری استاد شوی و کیفیت درست باشه، بوتای ترنگ کدگی باشه. این مسئله یه تربیه نظامی است که یاد داره و احترام منصبدارای خود داشته باشه از قدم بالا تا پایین. تعلیم باز چیزی دیگری هست که تعلیم به مسلک گره میخوره. ما که پیشتر از این شبان بر شارک سر مسلک ما بحث کردیم، مثلا که مسلک وجود نداره اصلا. ما یک مسلک پیاده داریم، بازم تکرار میکنم که ما دیگه مسلک ها نداره، مثل که از این میسه هم سرش صحبت کردن. ما سعی کنین، ما یک ما تحت آتش توپچی پاکستان قرار داشتیم، در میکو نرها بودیم یک ما، ولی ما چی سر چی ما جواب یزیده میدادیم؟ چرا ما وضعیت خاموش نگاه کردیم؟ با خود نداشتیم. قوای کشفی ما بسیار ضعیف بود، قوای امنیتی ما بسیار ضعیف برخورد کرد، قوای توپچی ما اصلا نداشت. پس جواب متقابل حد اقل با یک عنوانی که ما فهمیدیم که تو در این جاستی تغییر موضعی کرده میتونی از پیش، ولی ما اینمی مسائل نادیده باید نگیریم. اگر ما میداشتیم خونمونجا ما تحرکات خود باید کار منداختیم، ولی آمدیم در ایسه که فلتری ازی ببینین زیادتر تلفات ما داده خود قطعاتی از یک شد. یگانه چیزی که بسیار زیاد قابل بحث است که فیلتر ناشده افراد در صف بسته کنه. از این میسه بسیار به خود یک نقطه اشاره کرد که ما این مرحله را در چهار مرحله ما به این حد پرسنل رساندیم. آمدیم در عربی جیب که سوال شما که سوال کردن که این خاموشی، ما این خاموشی قبل از طوفان میدانم. شما ببینید در صورتی که جامعه جهانی با آخرین تکنولوژی خود زانوی خود قات میکنه و شکست خود میپذیره.
اما سبب ببخشید، ما گفتم که تحرکات مخالفین مسلح کمتر بوده تا ماهای اخیر در سال جاری، دلیلش شما در چی میبینید؟
شما اگر از ماه میزان به این طرف میگین، نزد به نظر به موسم سردی هوا بودن، سردی هوا بودن و پلان هایی که طرح شد از طرف جامعه جهانی از طرف افغانستان، بدبختانه بگویم که اولین بار است من یک مسلکی مکسی هستم که از 15 سالگی سیلو خوردیم تا با می عمر. بدبختانه هیچ وقت اسرار نظامی پاش نشده، هیچ وقت اسرار نظامی باز گذاشته نشده. بدبختانه بگویم ای که یک حرب سرد، یک جنگ سرد، جنگ استخباراتی، جنگ پشت پرده را انداخته و قربانی مردم افغانستان میشه، این حرف دیگه است. اگر ما فلانه قطره تخلیه میکنیم، چرا ما یک شش ماه قبل تری را بگویم؟ باید ما دفعتن بگویم، امورا دفعتن عمل خود انجام بدیم. ما چرا این را رکلام کنیم و ای که تدابیر جنگ مقابل از طرف طالبان مکمل شما ببینید تغییر خورد، آنقدر تغییر خورد که حملاتش در وزارت دفاع شما احساس کردن، حملاتشان در 400 بستر احساس کردن، حملاتشان سر وزارت داخله احساس کردن، حملاتشان سر سایر ارگانهای دولتی سر قماندانی احساس کردن، حملاتشان در قنداد قماندانی امنی احساس کردن که مکمل یک دور دیواله سیمیتی داره. چه قسم شد؟ دیدین که نه موضوع فیلتر اینجا در نظر گرفته شده بودن و نه تدابیر امنیتی مسلکی گرفته نشده بود.
سالس محترم، شما به عنوان معاون کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه با ارگانهای امنیتی کشور بیشتر در تماس هستین، چه خوشبینی های موجود است از نگاه امنیتی در سال 1391 که چه بهبودی های بیشتر به میان خواهد آمد؟
یکی خو چیزی که ما ارزیابی کردیم و چیزی که ما امرای اونا با تماس هستیم، چیزی که برای مردم افغانستان بسیار اطمینانی است، امی پلیس ما، امو کندکایی که تعلیم و تربیه میمینه، ای بسیار یک یک دستاورد خوب است. مثلا یک پلیس که یک زیر تلاشی میکنه، اگر یک پلیس تربیه خوب دیده باشه میتونه بسیار بسانی امو خانه را و موتر را تلاشی بکنه و مردم ناراضی نشوه و خوش باشه. فکر میکنیم که انشالله
سالی صاحب شما بیشتر تمرکزتان بالای نیروهای پلیس است، در رابطه با سایر ارگانهای امنیتی کشور اگر کمی اندکه
من فکر میکنیم که زیاد مشکل ما شما در شهره با پلیس درسیم و مردم همیشه روبرو با پلیس میشه. بسیار با مردم افغانستان با ملت افغانستان بسیار مهم است که پلیس ما شما یک تربیه خوب ببینه و وسایل خوب داشته باشه، به خاطر که مردم همیشه با پلیس برخورد میشه. من با اردو که چیزی اردو که ما شما علی داریم، این اردو فکر میکنیم با از سابقه که آدم فکر بکنه کارای خوب شده، ولی ما زیاد که اردو را فکر میکنیم هر جا که قطعات دولت ها ما رفتیم ما از مردم که شنیدیم اردو یک کاری میکنه، اینا مثل یک مستقل است. مثلا با یک پلیس سری پلیس پست جنگ است، اردو امرش کمک نمیکنه، هماهنگی بسیار کم از ولایت ها که ما دیدیم
کی باید شبه کمی هماهنگی ایجاد شوه.
اینا چند دفعه که ما به ولایت سفر کردیم با او کمیسونا که در ولایت جور شده اونا کلی تشریفاتی است، چند دفعه که ما د او کمیسونا که برای هماهنگی جور شده اینا میشینم رای قوات خارجی نماینده دار او از اردو پلیس از امنیت ملی از اینا چی جور نمیشه، کلی گپایش تشریفاتی است سر میز است. حقیقتی است که اردو هماهنگی زیاد نمیکنه و که امرش گپم بزنیم میگه ما با از بالا باید هدایت بگیریم، از بالا باید کمانده بگیریم، ولی اینا هیچ وقت ما ندیدیم که اینا به او پلیس به امنیت ملی اینا کمک کده باشه تا وقتی ضرورت. اینا باید هماهنگی شوه و اینا فکر بکنه که اینا زیر یک براغ زیر یک کمانده زیر از یک نظام است، چی اردو باشه چی سرحدی باشه چی پلیس باشه. خب ما که میبینیم همه اردو خود مستقل یاد میکنه و در هر ولسوالی در هر جای که است یک کندک کلان است و همیشه زیر فشار پلیس است و پلیس است که باید ما زیاد طرف پلیس باید نظرات بکنیم و پلیس باید به پای استاد شویم که یک طرفش زیاد تلفات میبینه از طرف مخالفین و دیگه طرف همی پلیس است که همیشه روبرو با ولس است با مردم است. باید ما زیاد چیزا با پلیس بکنیم و قدم دوم باید امو اردو که چیزی که ما شما د توانیم است اینا باید یک هماهنگی در سطح افغانستان باید به وجود بیاد و ای به یک کمانده شوه بعضی مشکلات که نداره از بین ببره و یک چیزی هماهنگی باید واقع شوه، نه امو هماهنگی که نه دفتر باز کده و کدام گپای تشریفاتی میزنه نه.
خوب مسائل زیادی است که باید رویش بحث شوه و سوالات زیادی است که مطرح شوه، چون در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. از اعظمی صاحب میخواهیم بپرسیم که برای بهبود وضعیت امنیتی در سال آینده و از میان برداشتن مشکلات موجود چی کارها و چی اقدامات باید روی دست گرفته شود؟
جنگ افغانستان یا بحران کنونی افغانستان هم بود داخلی داره، هم بود منطقوی و که همسایه های ماست و هم یک بود یا جهت بین المللی داره. اولا یک هماهنگی کامل بین خود قوای ائتلاف باید وجود داشته باشه، اگر امریکای هست، اگر اروپای هست، کانادا، هر کس که هست. و دیگه فکر میکنم که پاکستان یک طرف قضیه موشم است، حفظ خوب مناسبات با پاکستان امیاره که مسئولین نظامی ما و شما نشستای داره بین پاکستان و افغانستان و امریکا، این هم تأثیر گذار است به خاطر آوردن صلح، چون یک کشور است که به اونجا لانه تروریست هست از او استقامت میه. دیگه تقویت خود قوای مسلح ما و شماست، قوای مسلح ما باز هم باید تقویت شوه، تجهیز شوه، تسلیح شوه و خارجی ها فکر میکنم آله به این نقطه رسیدن، ای را درک کردن که باید قطعه مسئله ما و شما را تقویت کنن. دیگه دکترین نظامی ما و شما باید یک سیستم و پلان و پالیسی و استراتژی مشخص داشته باشه، یعنی دورنما داشته باشه. از 10 سال به این طرف ما نمیفهمیم که ما به کجا میریم. ما یک مثال برای شما دادیم، یک روز کمیت ما زیاد میشد، یک روز کیفیت، یک روز که زیاد میشد باز میگم بودجه و پول و گپا نیست. ما فکر میکنم اگر این وضعیت به این شکل که یک تشریح مساعی باشه، هماهنگی باشه، ائتلاف بین المللی حمایت کنه قوتهای مسلح افغانستان و کادرای ورزیده باشه، تعلیم و تربیه ما نظامی ما هنوز خوبتر و بهتر به پیش بره، ما میتونیم که دارای یک قوت مسلح نیرومند باشیم که بتانیم در هر وقت و زمان به مخالفین خود جوابگو باشیم.
جنرال سلیمان شما هم بسیار فشرده بفرمایید، بگویید که برای که در سال 1391 شاهد یک وضعیت امنیتی بهتر باشیم چی کارهای باید صورت بگیره، به کدام مسائل باید بیشتر توجه شود؟
تشکر. افسوس وقت بسیار زیاد کم است. دوم افسوس ما این است که از مسئولین بیت کسایی می آمدن که تبادل حرفا هم می شدن و طرف قناعت مردم ما که رادیو می شنه و طرف ازوا به قناعت ازوا پرداخته می شد. ببینین وضعیت حکومت در رابطه با خود عدم هماهنگی در خود سکتورهای امنیتی یک ضعف کلان است. تمام تلفات بزرگ که ما تا به امروز دادیم از عدم هماهنگی بین خود سکتورهای امنیتی و بین سکتور امنیتی و قطعات ناتو صورت گرفته. تلفاتی که ما گرفتیم، ببینین خود قوای ناتو میره عملیات میکنه، بمبارد میکنه سر یک عروسی در ولایت نگرهار در ولسوالی شینواری، 400 نفر ما تلف دادیم.
خب اول باید هماهنگی ایجاد شود،
اول هماهنگی ایجاد شود، دوم تقویه مسلک به وجود بیاید. یعنی سیومی از اینکه تقسیم وظایف هنوز در افغانستان در سکتور امنیتی ما نیست. ما احترام داریم به نظریات وکیل صاحب محترم ما. پلیس در تمام دنیا یک فردی است که اول قانون شناس است و دوم توظیف میشه به نافذ بودن و تنظیف کردن قانون افغانستان که اون نافذ بسازه و تطبیقش کنه. او به جنگ نیست، پلیس در هیچ کنج دنیا نیست و شما هیچ گاه نمیشنوین که پلیس در فلانه جبه جنگ میکنه. برای دفاع کشور ما، ببینین قوای سرحدی افغانستان معلوم است که چند چقدر کیلومتر سرحد ما داریم و چقدر ما در وقت خود حکومت دکتر نجیب ما 70,000 پرسنل سرحدی داشتیم، 18 لوای سرحدی را در سرحدات افغانستان ما جابجا کرده بودیم، ولی امروز ما یک لوا وجود نداره است. و راضی به اینکه ما تقسیم وظایف کنیم، اردویی که ما داشتیم، صنف تانک ما معلوم بود، صنف ریاکتیو ما معلوم بود، از چتر فضای خود ما چه قسم دفاع میکنیم، قوای هوایی ما معلوم بود. متاسفانه بازم تکرار میکنیم، یکی است که رفع مسئولیت است و یکی به نام وطن، به نام مادر وطن، به نام تعهد وجدان خود، به نام تعهدی که به خدای خود آدم میده، به اون تعهد آدم پابند باشه و دقیقاً این را ادا بسازه که بعداً اینمی کمی کاستی ما هستن و اینمی را به کرسی بشانه.
تشکر.